جنابالی و همه شنوندگان محترم.
متشکرم. زنده باشید. آقای نیالی، حیف مجلس داره تمام میشه. یعنی اسفند ماه دیگه این دوره مجلس تمام میشه. آقای نه، مثلا اگه سال اول ورود به مجلس بود میگفتم آقا چرا یه تغییر و تفاوت از این دو خانیات نمی کنید؟ که تکلیف روشن شه. بالاخره ما نمیدونم چند درصد افراد جامعه ما سیگاری هستند، اما اگر قرار بر این هست که از مقابل کشیدن سیگار یه مالیاتی بیاد بره حوزه بهداشت و درمان، یا یه مالیاتی رو دولت بگیره خرج مثلا خدمات عمومی جامعه بکنه، حالا هر حوزه‌ای که قانون اجازه میده، چرا واقعا این اتفاق نمیفته؟ یعنی چرا ما قاچاقمون یا به اندازه تولیدمونه یا بیشتر از تولیدمونه حتی، و نمیشه از این حوزه درست مالیات گرفت؟ نمیشه تولید رو سامان داد؟ یه نصب تجهیزات کد رهگیری برای تولید داخل اینقدر باید طول بکشه که آقای نمیدونم اسم شریفشون سخنگوی ستاد موضوع با قاچاق انگله کرده بود از دخانیات، گفت نه آقا چرا این حرفو میزنید، ما داریم تجهیزات رو نصب میکنیم، مثل دوتا سوزنبانی که سالها سر یک ایستگاه سوزنبانی هستن که دیگه قطار از اینجا رد نمیشه، میگن نه آقا ما اینجا هستیم، این بیرقو میدیم بالا میدیم پایین. یعنی همچین داستانی تو دخانیات هست. شما به عنوان نماینده مجلس اصلا ورود کردید به این عرصه به عنوان عضو کمیسیون بهداشت آقای بنیادی؟
کمیسیون بهداشت شدم. بسم الله الرحمن الرحیم. از حضور شما خدمتون مجددا سلام عرض میکنم.
متشکرم.
کمیسیون بهداشت و درمان هم در این زمینه بله ورود مکرری داشته. به هر حال شما، من فکر میکنم یکی از نقاط ضعفی که در سیستم در اداره کشور هست این است که در بسیاری از مسائل اقتصادی خود دولت ذینفع است.
بله.
و تا وقتی این نگاه وجود داشته باشد که دولت منابع درآمدیش رو بر بعضی از موضوعاتی قرار بده که پذیرفتنی نیست، من جمله بحث سیگار، بالاخره با یک گردش مالی حدود 10,000 میلیارد تومان در سال، یعنی روزانه 30 میلیارد تومان ما گردش مالی فقط حوزه سیگار رو داریم. خب قطعا هر کسی در این زمینه، هر دولتی ممکنه وسوسه بشه تو این زمینه و دست به کارهایی بزنه. خب قانونش رو شما فرمودین، ما در سال 85 قانون مصوب شده، اما تا چقدر تونستیم عملیاتی بکنیم با گذشت دولت‌های مختلف، خب این نشون میده که اهتمامی در خود دولت وجود نداره.
بله.
حالا درست قاچاقچی وجود داره، افراد مختلفی وجود داره،
خود دولت که به این موضوع ارتباطی نداره آقای بنیادی.
به هر حال سازمان دخانیات در کشور به هر حال بخشی از اون درآمدها و از شما کارهایی که انجام میده رو خب در حیطه دولت هستش
که برون سپاری ده که
برون سپاری، بله خیلی ها برون سپاری شده، ولی در عمل باز هم اون کسانی که در اونجا حضور دارن باز هم دولتی ها هستن. خب بحثی که در بحث خصوصی سازی الان،
یعنی مدیریتش همچنان دولتی است،
مدیریتش به هر حال از لو نصب ها اینها، بله
خب
هنوز رها نکرده.
خب میخوام همین رو عرض کنم، میخوام بگم اگر اینی هم باشه که شما میگید، بالاخره دولت، حالا فکر کنیم برون سپاری هم نکرده، اصلا تماما دولتی است. خب
بله.
یا نه مدیریتش دولتی است. خب این هم که باشه، بالاخره دولت باید درآمدی کسب بکنه که از مقابل این درآمد یه مالیاتی پرداخته بشه، حالا تو حوزه سلامت و بهداشت بره. مثلا تو کشورهای اروپایی، مثلا تو انگلیس، سیگار گرانه،
درسته،
کسی که سیگارو میکشه میگن این ایشون باید مالیات مرگو بپردازه، تکس مرگو بده، چون مثلا بهداشت و درمان رایگانه. پس حالا کسی که به بدن خودش صدمه میزنه، پس بذار قیمت بالایی بپردازه برای این صدمه که خودش میزنه، که این بعدن خواست رایگان درمان بشه قبلا مالیاتشو داده باشه. تو کشور ما اینطور نیست، به همین خاطر قاچاق میشه.
چند تا نکته بود اینجا نگاه کنیم. ما خب در استانهای شمالی کشور ما که مهد کاشت بالاخره
تنباکو
تنباکو اینها بوده در سالهای دور، الان ما ببینیم با عدم برنامه‌ریزی مناسب خب ما کم کم این صنعت رو از دست دادیم. نگان محترم، خب بین ما خواسته باشیم قیمت خرده و فروشی رو خیلی ببریم بالا، عملا شاید این دست از کشاورزان ما دچار آسیب بشن. حال این یه بحثی هستش که باید مد نظر قرار بگیره.
بله.
از طرفی خب همه هم اعتقاد داریم که برای سلامت باید فرهنگ سازی بشه. ابتدا شما چیزی که فرمودید، ما الان 14% جمعیتمون به نوعی درگیر سیگار و قلیان و اینها هستن. خب عدد رقم خیلی بالایی هست.
بله.
و در مجلس هم بارها شما هم در برنامه شما توسعه هم در بودجه سالیانه همیشه بحث بر این است که مالیات بر خود و فروشی یا بر در حقیقت تولید کنندگان باشه. که به خاطر همین مسئله که خدمتون گفتم، یعنی برای حمایت از حالا بخشی از جامعه کشاورزی روی مالیات بر خود و فروشی خیلی نمایندگان توافق نکردن، بیشتر روی تولید کننده ها بود که خب باز اونم خود تولید کننده ها مسائل جانبی دارن که سعی شده طوری تنظیم بشه این مالیات که خب فشار زیادی هم باز به تولید کننده وارد نشه. با این حال به نظر میرسه که نکاتی که شما فرمودین کاملا درست باشه. خب ما الان هم تولید داخل داریم، هم برند داریم در داخل کشور که بله. تولید میشه و هم برند مشترک داریم، یعنی بالاخره به طور مشترک در داخل و با خارج تولید میشه. اینا هر کدوم البته یه مالیاتی براش وضع شده
بله.
برای حمایت از تولید داخل مالیات ها عدد پایین تری و به همین صورت برند مشترک و برند کاملا خارجی مالیاتش متفاوته. ولی به نظر میرسه که بحث مالیات فقط یه عنصر هستش در کنترل مصرف دخانیات و یا از شما قاچاق. شاید اون چیزی که مهمتر است باید بریم به چیز فرق عدم مصرف. وقتی عدم مصرف بود قاعدتا بازار رونق در قد ریالیش کاهش پیدا کرد، خب افراد زیادی هم وارد این حوزه نخواهند شد و این کاریه که صدا و سیمای ما مخصوصا آموزش پرورش ما از دوران کودکی، ما روز گذشته خدمت آقای رئیسی رئیس محترم قوه قضاییه بودیم در بحث جرم انگاری، در بحث اینکه چرا پرونده های ما اینقدر زیاد هست، ورودی پرونده هامون زیاد هست، اونجا نکته اشاره شد که واقعا باید ما به کودک از بحث کودک و دبستان آموزش بدیم تا وقتی که به بزرگسالی میرسه بتونه آشنا بشه با قانون مداری و با جرم‌های مختلف، حالا بر حسب سنین متفاوت این آموزش داده بشه که در سن بلوغ و بعد از بلوغ به هر حال اون فرد دیگه کاملا پخته شده باشه برای چگونه رفتار کردن در اجتماع. خب این در مورد سیگار هم همین معیار فرق نمی‌کنه، همه مواد دخانی همین مسئله است. وگرنه همون که شما فرمودین ما سالیانه حدود 4000 میلیارد تومان از این 10000 میلیارد تومان که گردش مالی داره، حالا چقدرش نه حالا چقدرش وارد به صورت مالیات گرفته بشه، ولی باز دولت مجبور 4000 میلیارد تومان هزینه درمان عوارض ناشی از سیگار مواد دخانی پرداخت بکنه. من فکر می‌کنم نقش صدا و سیما باز خود شماها که دست اندر کار هستین و مخصوصا آموزش پرورش برای فرهنگ سازی خیلی مهم هست.
صدا و سیما چی کار میتونه بکنه آقای بنیادی؟ مثلا
به هر حال بایستی روی مذرات اون ما الان
ما مثلا میتونیم فیلمی که پخش میکنیم طرف توش سیگار نکشه، این مثلا یکیشه، درست؟
شما میتونید
برای دیگه
به صورت نگاه کنین در شما الان تو برنامه‌های کودک، نوجوان، در سنین مختلف ما هیچ وقت ندیدیم روی این موضوع. الان من خودم که تقریبا میکنم برنامه چه بعدم در شبکه، درسته ما شبکه سلامت داریم، همسو شبکه های آموزشی داریم، ولی اون چیزی که پربیننده ترین هست باید ما سعی کنیم در اون فواصل اون برنامه ها ما بتونیم کار آموزشی انجام بدیم. ممنون.
زمینه مشید آقای بنیادی براتون از این محفظ
خوشحال شدم. متشکرم.
خدا حافظتون بشین. خدا حافظ.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب افزایش 50% هزینه ساخت مسکن باعث شده که مردم کمتر بتونن خونه بخرن و ترجیحشون به مستاجری باشه و این گام انقدر جلو رفته که مستاجران دیگه تو شهرهای بزرگ هم نمیتونن زندگی کنن، میرن به اطراف شهرهای بزرگ و این یعنی آسیب. آسیب برای کسی که نمیتونه تو شهری که سالها زندگی کرده دوباره زندگی کنه و مجبوره بره حاشیه شهر، و آسیب های حاشیه نشینی و خیلی اتفاقات بعد دیگه. آقای ایرج رهبر، عضو محترم انجمن انبوهسازان استان تهران یا رئیس هیئت مدیره یا از اعضای هیئت مدیره این انجمن، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای رهبر خدمتتون سلام و صبح بخیر میگم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای راسخ.
متشکرم.
برای همه شنوندگان تو آرزوی توفیق و قبولیت حاضر و حاضر
سلامت باشید. خیلی ممنون آقای رهبر، چون من در انتخابات جدید نمیدونستم مسئولیتتون تو انجمن انبوهسازان چیه،
نایب رئیس،
با تردید گفتم، ببخشید عنوان خودتون بفرمایید. نایب رئیس انجمن، بله، همون استان تهران دیگه، انجمن انبوهسازان استان. بله متشکرم. خب آقای رهبر، هزینه تولید مسکن بالا رفته،
بله،
اما سازنده های ما هم میگه بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین، که این اشارت ز جهان گذران ما را بس. همچین نرمک نرمک، گاماس گاماس، مثل زندانیانی که مثلا اره بهشون میدم میگن این چوبو ببر، یه رفعه مثلا یه تنه درخت و شیش با طول میکشه ببره. سازنده های ما هم خیلی آرام آرام میسازن خونه رو، و این خودش هزینه تولید خود به خود بالا میره. ما نه به سمت صنعتی سازی رفتیم بگیم آقا تولید مسکن رو انبوه بکنیم، و نه حتی به سمت صنعت اجاره رفتیم که مشکل مستاجرین رو حل بکنیم. تو شرایط فعلی چه باید کرد وقتی مستاجری دیگه به تهران نمیتونه دل ببنده و مجبور از تهران خارج بشه برای زندگی؟ آقای رهبر،
عرض کنم جناب آقای راسخ، شما خب کارشناس قوره‌ای هستید در این زمینه و سالهاست دارید کار میکنید.
سلامت باشید.
من میخوام عرض بکنم که همش هم بر نمیگرده به مسئله بخش خصوصی و ساخت و ساز انبوهسازان. بیشترش باید ما روی مسئله اصلی و کلی رو برگردیم به مسئله سیاست گذاری هایی که در کشور انجام میشه. یه زمانی میان میگن یه طرح مسکنی مثل مسکن مهر خریم انبوهسازی و بعد برمیگردیم باید حتما صنعتی سازی رو راه بندازیم که تولیدمون در واقع سرعت پیدا بکنه، هزینه بیاد پایین. بعد در یه مقطعی میان میگن نه این طرح خوب نبود، جلوشو میگیرن و سرگردونی و در واقع برای این بخش خصوصی به وجود میاد. یه هزینه صنعتی سازی شما میدونید یه هزینه خیلی بالایی داره. ما در شهر جدید پردیس برای 10,000 واحد به عنوان پایلوت امتحان کردیم و با هم یه تعهدی با هم دیگه با هم بوسادان داشتیم که بیان صنعتی سازی رو، خب حالا ترکیه از سالهاست یه روشی داره، سیستم تونلی رو داره اجرا میکنه، حداقل ما هم اون سیستم رو بیان در کشور خودمون اجرا بکنیم. خب اون تجهیزاتش آماده شد، خریداری شد، قالبش، تاورش، بچینگش و همساله هم. بعد یه دفعه در یه مقطع زمانی که این تجهیزات مثلا حداقل یک شرکتی میخره برای حداقل 5,000 واحد باید اینو تدارک ببینه، این استهلاک پیدا بکنه و سرمایهش میان در 500 واحد اینو قطع میکنن، و این مسئله باعث میشه که یه مقداری بخش خصوصی از این مسئله لطمه ببینه و ضرر زیانش رو باید بده من نمیدونم.
آقای رهبر ببخشید من سوالتون قطع میکنم. ببینید 97% ساخت و ساز ما رو بخش خصوصی میسازه.
دقیقاً.
یعنی وقتی 97% تولید یه حوزه‌ای دولتی نیست و شاید این تنها حوزه‌ای باشه که بتونیم بگیم دولتی نیست، یعنی که آقا این فضای مناسبی بوده که اومدن تو حوزه ساخت و ساز دیگه. نگید آقا انبوهساز یا بخش خصوصی
سیاست گذاری ها رو برنامه‌ریزی.
خب سیاست گذاری درست بوده که 97% اومدن ساخت و ساز دیگه.
ببینید ما وقتی یه برنامه رو پیاده میکنیم میگیم ما یه طرحی رو داریم، این طرح چی میسازه؟ بخش خصوصی میاد میسازه،
درسته،
دیگه نمیاد، دولت نمیاد.
بله.
ولی شما در یه مقطعی میارید این طرح رو قطع میکنید.
بله.
یعنی میگه که نه نمیخوایم اصلا به این صورت ادامه بدید و طرح مسکن اجتماعی رو میارید جانشین میکنه و اونم اصلا به نتیجه نمیرسونه.
درسته.
من میخوام عرض کنم اگر واقعا شما یه سیاست کلی رو دارید و یه استراتژی خاصی رو برای طرح تولید مسکن دارید، همون طرح رو با یه اصلاحات کوچیکی در واقع ادامه بدید، دیگه در یک مقطع 4-5 ساله نیاد اونو قطع بکنید که دوباره اثر ببینه. اینا یه مسئله است.
بله.
شما برنامه ریزی های دولت یه زمانی میگم تحصیلات فلان درصدی میدید و در واقع بیان انبوهسازان پیش قدم بشن و کار بکن، بعد اون مقطع میاد اون تحصیلات رو قطع میکنه، یا مثلا موتور در یک مخفی میاد ده برابر میکنه بس. و این مسائل هستش که برنامه ریزی های کلی و دراز مدت ما حداقل میان مدت ما خیلی نمیزنه که الان ما شاهد اون بودیم. چرا در یه مخفی ما همیشه ارزمون در واقع از تقاضامون عقبه بوده از دهه چل بوده
درسته. بله
حالا ما پس باید برنامه ریزی برای تولید بکنیم که حداقل این ارز تقاضا رو به یه نزدیک بکنیم تو اون جهش های غیر پیش بینی شده و اصلا واقعا غیر قابل قبول پیش نیاد.
آقای رهبر خیلی کوتاه، فرصت خیلی کوتاه، بفرمایید چرا نمیخوام این حوزه رو درستش کنیم؟ چرا این سیاست گذاری ها درست شکل نمیگیره؟
حالا در صورتی که بهترین حوزه برای کار کردن، اشتغال، برای درآمد و برای گردش اقتصادی، میگم 35 تا 40 درصد گردش اقتصادی کشور خودمون هست. در واقع کشورهای اروپایی خیلی نیاز به مسکن ندارن، شاید نمیخوام، ولی در کشور خودمون 35 درصد اقتصاد کشورمون به مسکن بستگی داره. خب چرا دولت نمیره روی برنامه ریزی بکنه و هر سالی میاد یه برنامه، هر دولتی میاد یه برنامه خاصی رو پیش میگیره، بعد اون وقت نیمه کاره ول میکنم. اینا همه برمیگرده به مسائل اینکه بخش خصوصی رو سرگردان کردن.
متشکرم، ممنونم آقای رهبر، براتون عرض موفقیت میکنم، خداحافظ. و اگر بتونیم مکانیزمی رو، مکانیزم کنترلی و بازدارنده برای جلوگیری از سوداگری در حوزه مسکن ایجاد بکنیم، مطمئنن به نتیجه خواهیم رسید. نمیخوایم این کار رو بکنیم. خب بریم سراغ امین میمندیان و بسته طنز امروزش که به ناو آمریکایی اختصاص داره. بشنویم.
به نام خدا. شنوندگان عزیز، برنامه صبح و گفتگو رو میشنوید از رادیو گفتگو. سلام، صبحتون بخیر. یه مسئله این روزا خیلی در موردش صحبت میشه، اونم بحث اومدن ناو هواپیمابر آمریکا به خلیج فارس و خطر جنگ و نمیدونم مذاکره مجدد و اینجور حرف هاست. من نمیدونم چرا انقدر شلوغش کردن قضیه رو. والا اگه میگفتن آمریکا داره از خلیج فارس میره، خیلی عجیب تر تا اینکه داره میاد. این که آمریکا داره ناو میاره مثل اینه که مثلا قیمت پراید باز بره بالاتر، اصلا همینقدر عادی. بعد هنوز نیومده یه عده دارن ناور رو تو فضای مجازی میفروشن، یعنی قشنگ جا رنگ و ایناش هم در آوردن، قیمت گذاری کردن. یعنی پس فردا اگه دیدین یه عده برگ به دست پا شدن رفتن دم ناو میگن این مال ماست، اینم سندش، اصلا تعجب نکنین. لذا توصیه میکنم به آمریکایی‌ها که تا دیر نشده خودشون اصلا نیومده برگردن. ما سابقه داشتیم دکل نفتی غیب کردیم دیگه، ناف که دیگه خیلی حالا اونقدر عبادش نباید فرق کنه. یه صبح از خواب پا میشین میبینین نیست دیگه، از ما گفتم بود. با همه این حرفا باز یه عده خیلی جو رسانه‌ای درست کردن و خطر جنگ و نمیدونم ترسیدن و این حرفا، یه جوری دارن جو میدن که اگه خود جان بولتون و ترامپ بیان بگن که داداش حالا ما یه شکری خوردیم، واقعا ما قصد جنگ نداریم، ما همینجور گفتیم یه هوا عوض شه، باز اونا میان میگن نه تو دروغ، تو میخوای ما رو بزنی، بیا با هم مذاکره کنیم. بعد میگن که من حرفی ندارم، ولی ببین ما به تعهداتمون عمل نمی‌کنیم، ما ضرر می‌کنیم. باز اینا میگن شکست نفسی میفرمایید، حالا شما بیا یه شیرینی با هم بخوریم، یه دقیقه اومدیم خودتو ببینیم همش رو ناوی. اینا اینجوری هن، از اینا فاصله بگیرین، حرفاشون هم گوش نکنی، یه خورده عزت نفس داشته باشین، علیکی جو ندین از این خبرها نیست. از اونور ترامپ هم یه شماره داده، گفته که تهران بهم زنگ بزنه. بعد تهرانی ها و ایرانی ها شروع کردن بهش زنگ زدن، کلی از مردم زنگ زدن بهش، شامپو و کپسول آتش نشانی و دستگاه فشار خون اتوماتیک و اینا بفروشن. بعد شمارش هم 917 بود. اینا رو هم در نظر داشته باشین، جنگ نمیشه. خیلی ممنونم ازتون، روزتون بخیر.
خب متشکرم از امین میمندیان و متشکرم از شما که صبح گفتگوی امروز رو گوش کردید. به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
صبحتون به خیر و نیکی دوستان عزیز. ممنون و متشکرم که همچنان با رادیو گفتگو همراه هستید. یکی از عبادت‌های بزرگ که در تزکیه و تهذیب نفس و خودسازی آثار فراوانی داره روزه است. روزه عامل بسیار مهم و مؤثر برای پرورش تقوا و پرهیزگاری در تمام زمینه هاست و ماه مبارک رمضان طلایی ترین فرصت پاکسازی درون و بهترین پالایشگاه روح. روزهاتون مقبول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم علی رسوله محمد و آله الطیبین الطاهرین. ضمن آرزوی قبولی عبادات و اطاعات و بندگی های شما مؤمنان و همچنین تبریک حلول ماه مبارک رمضان خدمت یکایک شما شنوندگان محترم، سوال شده است که در گذشته مقدار زیادی نماز و روزه نگرفتم بدون عذر شرعی و تعداد آنها را هم نمیدانم. چه مقدار نماز و روزه و کفاره بر عهده من است؟ بر اساس دیدگاه آیین مراجع عظام میگویند که اون مقداری که انسان یقین دارد از نمازها و روزهاش قضا شده است، بر او واجب است که نمازها و روزهای قضا شده را انجام بدهد. اون مقداری که انسان یقین دارد، اون مقداری هم که مشکوک است، نه، نیازی نیست که انسان نمازها و اون روزه ها رو به جا بیاورد. طبیعتا اگر مثلا فرض فرمایید که 60 روز 70 روز 80 مثلا روزه ماه مبارک رمضان از سالهای گذشته، از سالهای خیلی قبل بر گردن من واجب شده است، طبیعتا باید با توجه به اینکه یک سال از آن گذشته است، باید من برای هر روز یک روز هم، یعنی 10 سیر هم کفاره گندم بدهم به فقیر. ضمن این که اگر این روزه ها روزه های انسان عمدن خورده باشد و عمدن افطار کرده باشد، که برای هر روز هم اطعام 60 مسکین واجب میشه. امیدوارم که خداوند متعال اعمال عبادی همه ما را به بهترین شکل قبول کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تعد بالله تشدو والتقينا مضاعب وتوقيف ازدياد كأن الدهر مشيته الهوين أتى رمضان قافلة الأمان تجلى وجهها تجلى وجهها جاءت إلينا.
امیدوارم که خداوند توفیق بده همه ما در این ماه عباداتمون رو کامل تر ادا کنیم. اما دوستان خوبم، گفتگو باعث کمرنگ شدن خشم میشه. موضوع پرهیز از مجادله موضوعیه که در برنامه نه به نقطه جوش به اون میپردازیم.
نه به نقطه جوش.
خدایا 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 من هیچی ازت،
فقط صبر و خوشرویی. الهی مراقبم باش.
واسه هممون پیش اومده که سر یه موضوع خیلی ساده که حتی به یه اخم کوچیکم احتیاجی نداره، یه داد و بیداد حسابی رو انداختیم، یا حتی کاملا بیجا سر یه نفر دیگه خالی کردیم. شما رو نمیدونم، اما من یکی دوباری بعد از واکنش نشون دادنم به این فکر کردم که این قضیه اونی نیست که این همه منو پریشون کرده باشه، یا حداقل اینجا جاش نبوده و این حس و حال از یه جا دیگه داره آب میخوره. مسلماً از هر چی بشه از خشم آبی گرم نمیشه. یه نفس عمیق و تصمیم به حرف زدن و صحبتای اوتو کشیده بیشتر به کار و دل آدم میاد تا آدم حسابی سبک شه و سنگینی اون همه پریشونی رو یه جا به دوش نکشه و جایی زمین نذارتش که هیچ دخلی بهش نداره.
مسائل بسیار مهم بحث گفتگوست. در گفتگو که ما کمتر از این تکنیک و مهارت استفاده میکنیم، میتونه خیلی از نقاط ابهام، نقاط پوشیده و پنهان برای ما روشن بشه. یعنی ما نسبت به مسئله‌ای که موجب خشممون شده تصویر روشنی نداریم. وقتی گفتگو رو انجام میدیم بر ما خیلی زوایای مباحث روشن میشه و در خیلی موارد گفتگو مواردی از جمله ارائه یک استدلال منطقی که بتونه به یک اقناع انسان رو برسونه. وقتی انسان قانع شد نسبت به بحث، واقعا میتونه خشم خودش رو به راحتی فرو ببره. یا اینکه اگر مسئله براش روشن شد، یعنی اون تصویر ذهنی که در واقع نسبت به اون مسئله داشت خیلی مشوشه، مبهمه، خیلی روشن نیست، در گفتگو و سوال و پاسخ ها و پرسش هایی که انجام میپذیره میتونه به راحتی موارد پنهانش رو کشف کنه و مباحث رو برای خودش روشن کنه و این هم منجر به در واقع اتخاذ تصمیمات جدیدتری بشه. چه بسا افرادی پیش از گفتگو، یعنی قبل از اینکه وارد گفتمانی بشوند، یه تصمیمات دیگه داشتن و گفتگو کم و تحلیل و توضیح شنیدن و ارائه دادن حتی مباحث مربوط به خود تونسته تصمیمات رو عوض کنه، برنامه ها رو دگرگون کنین، تأثیر مستقیمی در اتخاذ تصمیم که خودش یک مکانیزم پیچیده و خاصی داره، یا تأثیر در نوع رفتار یا واکنشی که انسان قرار نسبت به اون مسئله ایجاد بشه با گفتگو حل و فصل میکنه. گفتگو یک رابطه بسیار اثر بخش، فوق‌العاده مفید و فایده در تمام مباحث، چرا که روشنگری رو به دنبال داره، چرا که حقایق رو بر ما روشن میکنه و ما میتونیم با یک آگاهی و دقت و بصیرت کامل نسبت به مسئله تصمیم صحیح و درستی رو بگیریم.
در ماه رمضان شخص روزه‌دار با ترک گناهان، گناهانی که مربوط به زبان میشه، مانند غیبت، دروغ، تهمت، نیش و کنایه، و همینطور با قرائت قرآن و دعا پالایش واقعی این عضو رو عهده‌دار میشه. زبان یکی از اساسی ترین اعضای وجود آدمیه که عزت و ذلت انسان در گرو اونه، شاهدیه که از باطن شخص خبر میده، وجود انسان رو معرفی میکنه و بیان کننده عقل و اندیشه اونه. زبان از یک سو میتونه با راستگویی، ذکر، دعا و نصیحت دیگران صفا بیافرینه و از سوی دیگه قادر با نیش زدن به این و آن کدورت ایجاد کنه. زبان کلید عقل و چراغ علم و ساده ترین و ارزان ترین ابزار انتقال دانش ها و تجربه هاست. با توجه به شرارت زبان و معایب پرگویی، آدمی در فرهنگ دینی